بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعن ذلك ما حرص الله عباده المؤمنين بالصلاة والزكاة. الحمد لله رب العالمين که توفیقی دست داد مجدد خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در محضر سخنان بی بدیل و بی زمان امیر ملک ولایت مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین زانو بزنیم و اللهم صل على محمد و آل محمد و اجعل فرجهم و گوش جان به سخنان دلنشین و حکمت‌های نورانی حضرتش بسپاریم. اون هم به بهانه و به مناسبت ایام منعقد و متعلق به همسر گرانقدر و گرانسنگش سیدتون سائل آدمین صدیقه طاهره و ایام شهادت اون بانوی بزرگوار. همان گونه که خاطر دوستان عزیز استحضار دارد، در سال گذشته در چنین ایامی توفیقی دست داد خطبه قاصعی نهج البلاغه را، خطبه 192 رو خدمت دوستان عزیز آغاز کردیم و یه بخش بسیار قابل توجهی از مباحث اون رو در طی نوبت‌های اون سال گذشته بازگو کردیم و گفته شد، ملاحظه فرمودید که موضوع این خطبه شیطان شناسی و خصلت شیطانی بود. امام آیات بسیار مباحث بسیار زیبایی رو و تکان دهنده ای رو پیرامون شیطان، حربه شیطان، شیطان صفتان، شیطان گرایان، متأثران از شیطان مطرح فرمودند که خواندیم، اما باز هم همان منوال و رشته سخن ادامه دارد و وجود نازنین امام ادامه همون مباحث رو مطرح کنه. جزوه‌ای که خدمت دوستان عزیز است، من یه 3-4 خط رو خواستم از دوستان که از اول فصل بنویسن تا بعد میرسیم به اونجایی که الان محضر مبارکتون خوانده شد. لذا به سرعت از اول همون بند و فقره اشاره میکنم که امام فرمود فالله الله، شما را به خدا، شما را به خدا، فی عاجل البقی و عاجل وخامت الظلم و سوء عاقبت الکبر، شما را به خدا مراقب باشید در تجاوزی که زود دامن شما را نتیجه آن میگیرد و ظلمی که وخامت و سنگینی اون در آینده و قیامت گریبانتون را خواهد گرفت و سوء عاقبت کبر. در نهایت امام دو نکته رو مورد تأکید فراوان قرار داد، بقی و ظلم و کبر، و بدون تردید عزیزان عمده‌ترین عامل هلاکت انسان ها به وساوس شیطانی و تحریکات شیطان همین دو آسیبی است که امیرالمؤمنین مطرح می فرماید، کبر و ظلم، کبر و ظلم. به همین خاطر فرمود فإنها مصیدة ابلیس العظمى، فإنها این کبر و این ظلم و بغی مسیده. این رو در سال گذشته این مباحث رو واژه به واژه گفتم، دارم مرور میکنم که برسیم به اول بحث. اینها عامل سید، ابزار سید شیطان است. شیطان سید خود رو با کبر میگیرد، شیطان سید خود رو با ظلم و بغی میگیرد و در اختیار میآورد و مکیدت الکبرا، کید اصلی ابلیس و شیطان نیست مگر کبر، ظلم، بغی، التي تصاور قلوب الرجال، این یک کیدی است که حجمه می کند. وثب، ثور به معنای وثب، وقتی خون در وجود انسان می جوشد، چهره قرمز می شد، میگن ثوران الدم فی الوجه. تصاور قلوب الرجال، حجمه می کند این مکرهای و کیدهای شیطان در جام انسانها و خانه می کند. مصاورت از سموم القاتله، مثل یه سم کشنده که وقتی وارد میشه به قلب میرسه، کار رو به پایان میرساند و تمام میکند. کید، کید شیطان که کبر است و ظلم است، اگر در وجود انسان خانه کرد، کار آدمی رو تباه میکند و به پایان میرساند. فما تکدی ابدا، و این کبر شیطان و این کبر شیطانی و ظلم شیطانی و کید شیطانی هیچ کوتاهی هم ندارد. چاه رو میکنه، این چاه کن، میگه آقا نمیتونم، به سنگی خورده که نمیشود، میگن اکدل حافر، یعنی این چاه کن کارش ممنوع شد، دیگه نتونه صدا بده. فما تکدی ابدا، شیطان هیچگاه کارش متوقف نمیشود، روز و شب آن با آن. ولا تشوی احدن، تیر رو میزند به هدف نمیخوره، از کنار هدف رد میشه، میگن اشور رامی، یعنی تیرش نخورد به هدف. اما ولا تشوی احدن، شیطان تیرش به هدف میخورد، اگر کسی به هدف قرار بگیرد رها نمی کند. لا عالمن به علمه ولا مقلن فی تمره، نه عالمی به خاطر علمش از دست شیطان در امان میماند و کبر شیطانی، نه فقیری به خاطر اینکه خب حالا مثلا قناعی ندارد و موقعیتی ندارد در امان میماند. یعنی شیطان نه به جاهل نه به عالم رحم نمی کند، نه به غنی نه به فقیر هیچ ترحمی ندارد و حجمه به حمله خودش رو دارد. یعنی همه انسان ها باید منتظر آن باشند که در طوفان مهیب و ویرانگر کبر شیطانی و ظلم شیطانی واقع بشن. بس با چه بکنن؟ خودشون رو مسلح کنن، مجهز کنن که بتوانند در قبال این حمله ها و هجمه ها مقاوم باشن. باید واکسینه کنن وجود خودشون رو در قبال کبر، در قبال ظلم. این آنتیبادی که درست میکنن بالاخره باید مقاوم سازی بشه این بدن در قبال این میکروبی که میخواد بیاد وارد بدن بشه. خدا این سبحان با شما بندگان خیش چنین کرده، چقدر زیباست. من همین جلسه اول مثل همیشه خازانه، متوازانه، خاکسارانه خستو میشم و در نهایت تواضع و کوچکی و خردی عرض میکنم. یا ابوالحسن، پهنای سخن شما در حدی است و در یه افقی صحبت میکنید که اذهان خردی چون ما به زحمت خودش رو میرساند به فهم این کلام. چقدر هندسه سخن، چیدمان کلام، صدر و ذیل عبارت، لفظ، معنا، محتوا، قالب نمیتواند برون آید مگر از زبان کسی که انا مدینة العلم و علی بابا، مگر از زبان کسی که 124 هزار نبی خلاصه میشن تو اندیشه و افکار این بزرگوار و او میشود درب به ورود تمام تفکرات و اندیشه های خیلی انبیا و رسول. لذا جا دارد که چنین بگوید. حالا دقت بفرمایید، رسیدیم به اول بحث این نوبتمون. و ان ذالک، به خاطر این که شیطان تیر رو در چله کمان نهاده است، قلب همتون رو هدف گرفته است، نه زن می شناست نه مرد، نه فقیر نه غنی، نه شیخ نه شاب، نه جاهل نه عالم، به دلیل این وسوسه گری اون چنینی شیطان که کبر و ظلم خودش رو فرو میبرد، سم قاتل رو در وجود شما و شما رو نابود میکند و ویرانتون میکند، خب این بر خداوند سبحان است که بندگان خودش رو در قبال چنین خطراتی مقاوم کند. چگونه مقاوم میکند خدا ما را؟ در قبال این حجمه ها که هیچ اثری هم نکند و خاصیتی در وجود تک تک شما عزیزان نداشته باشد این حجمه های ابلیسی، و ان ذالکه، این ان عین نون، این ان تعلیلیه یعنی و لعجل ذالک، به این خاطر، به خاطر اون چه گفتیم ذالکه و ان ذالکه یعنی لعجل ذالکه. ما حرس الله، ما ماه موصول است، ما حرس الله عباده المؤمنین، به همین خاطر خداوند حرسه، حارس نگهبان. مدینه که تشریف برید که از اون استوانه‌هایی که خیلی دوست دارید کنارش بیستید دو رکعت نماز بگذارید، استوانه حرسه، اون حراسه حفظ، جایی که امیرالمؤمنین گهگاه می ایستاد و حفاظت و حراست از جان شریف نبی مکرم می کرد. و به خاطر این حرس الله، خدا حراست کرد، حفظ کرد عباده المؤمنین، بندگان مؤمنش رو از این تیر در چله کمان نهاده ابلیس که کبر و ظلم است. با چی حفظمون کرد؟ به صلات و زکات و مجاهدت سیام ایام المفروضات. خداوند وجود بندگانش رو با یه ساز و کارهایی، با یه تحصیل مهارتهایی و اموری آنچنان مقاوم کرد که به هیچ وجه مدخلیتی شیطان در وجود ایشان نداشته باشد. و اونها چیست؟ با ایجاد روح عبادت و بندگی و جلوه هایی از عبادت که با وجود انسان کارستان می کنه. سه نکته رو امیرالمؤمنین گلچین می کنه و به بیانی می خواهم عرض کنم از حکمت این سه موضوع و سه واجب الهی گوشه ای از آن رو صاحب ملک ولایت به بیان زیبا و دلنشین خودش آشکار می فرماید. برای اینکه در وجودتون کبر فرو نرود، برای اینکه دستتون به ظلم به سوی دیگران دراز نشود و چنین فریفته مرام شیطانی و وساوس او نشوید، خداوند به صلات، خدا نماز را بر شما فرض نمود، به صلات و زکات و مجاهدت صیام فی الایام المفروضات. اجازه بدید رو خط خود امیرالمؤمنین توضیح میدم. زکات و مجاهدت صیام و این جد و جهدی که شما در روزداری دارید در ایام مفروض شهر رمضان و ماه صیام. خب حالا تسکینن لاطرافهم و تخشیعن لابصارهم و تذلیلن لنفوسهم و تخفیزن لقلوبهم و اذهابن للخیلاء عنهم. چقدر لطیف و دلنشین می‌فرماید. فرمود خداوند اینها رو قرار داد، این واجبات رو، تسکینن لاطرافهم، این نماز را و این عبادات را جوری قرار داد که اون چموشی و اون دشواری و زمختی رو در وجود شما و اجزاء جسم و جانتون بگیرد. اطراف به جواره انسان اطراف میگویند، دست و پا و سر و مجموعه اجزاء وجودی انسان، بخش و پاره هر شیء رو طرف و شیء میگویند، جمعش میشه اطراف. خداوند تسکینن لاطرافهم، برای یه تمرین تسکین، آرامش بخشی، از اضطراب و تلاطم به در آمدن، نماز را بر شما مسلمانان قرار داد. و تخشیعن لابصارهم، ببینید امام میفهمند تسکینن لاطرافهم بعد بیرونی، تخشیعن لابصارهم اون خشوعی که در بصر و در جان و قلبتون و بصیرتتون باقی میگذارد و تذلیلن لنفوسهم، به ذلتی که در نفس میدهند. یعنی امیرالمؤمنین به صراحت میفهمند از بزرگترین راه های زدودن کبر در وجود انسان همین عبادات مفروض رسمی است که یه مسلمان دارد، که در صدر اون ابتدا امام نماز رو مطرح فرمود. همینطور یعنی مسلمانی که پنج نوبت در شبان روز و صلات المکتوبه میاد و میشوید، وجود را آماده میکند، آب طهارت به جسم و جان میزند و در پیشگاه حضرت باری تعالی میایستد، شریفترین عضو رو الان امام می فرماید. به ظاهر بر پسترین شی که خاک است می نهد. قامت در قبال حضرت باری تعالی دوتا می کند، ذلیلانه و خاشعانه خودش رو بر خاک می افکند در منظر حضرت ذوالجلال و می فهمد چنین کند عزیزان، می دونه داره چنین کنه، یعنی با گفتن الله اکبر همه چیز رو پس می زند و لا اله الا هو رو به تمام معنا در وجود خودش مستقر می کند، تمام نیاز خودش رو با ایاک نعبد و ایاک نستعین به حضرت بی نیاز اثبات می کند، طی می کند این مراحل سلوک رو وادی به وادی، منزل به منزل، کار به جایی می کشد که در نهایت السلام علیکم و رحمت الله تسلیمه رو که می گوید، وجود خودش رو از این سیر و سلوک تسلیم شده به پروردگار از جا بر می خیزد. این انسان دیگه در وجودش مویه ها و رگه هایی از کبر نباید بماند، نباید بماند. انسانی که این وادی رو به وادی به وادی، منزل به منزل طی میکنه، اون هم نه یک بار دو بار، 17 رکعت واجب رو منهای مستحبات اون انجام میدهد، امیرالمومنین میفهمد عجب ممارست و تمرینی است برای کبر، زدائی و ظلم افکنی به سوی، چقدر مهارت قوی و مهمی در وجود انسان مؤمن و مسلی ایجاد می کند. تسکینن لاطرافهم و تخشیعن لابصارهم و تذبیلن لنفوزهم و تخفیزن لقلوبهم، تسکین و آرامش. یعنی میتونید بگید کار کرده های نماز رو به این عبادات رو امیرالمومنین داریم فهمند، تسکین و آرامش. از ویژگی هایی که شما در نماز مأمور به انجام و رعایت اون هستید چیست؟ طمأنینه. یعنی خیلی از حرکات شما اگر در نماز انجام بدید مبتله، حرکت زیادی است، این خلل در نماز به اصطلاح فقهی و آداب فقیهان. در فقه بابی داریم ما، باب فی الخلل فی الصلاح، چه چیزهایی رفتارهایی خلل در نماز است. گاه ممکن است حرکت یک کسی در نماز یه مرتبه پرشی میکند، میپرد بالا میپرد پایین، خلل در نماز است. اما گاه ممکنه به ظاهر از جهت فقهی خلل نباشد اما از جهت معرفتی خلل باشد. همان که شنیده ای تنگامی که نبی مکرم رد شد، دید تو نماز این آقای نمازگزار داره اینطوری میکنه، داره اینطوری میکنه. امام فرمودن به خود، نبی مکرم فرمودن به خدا قسم اگر قلب او به حقیقت نماز رسیده بود و خاشع شده بود، اجزا و جواره اون هم تسکین پیدا میکرد، خضوع پیدا میکرد. امیر می فرماید اجزاء وجودتون روی تسکین می دهد. تمرین می کنیم در این 17 رکعت که در طول 24 ساعت اجزاء و جواره ما خصمانه و ظالمانه در قبال دیگران نباشد. هنگامی که شما سر رو پایین می دازید، مستحبه که مصلی هنگامی که ایستاده است به کجا نگاه کند؟ به مسجدش، سجدگاهش نگاه کند. هنگامی که در رکوعید به کجا نگاه کنید؟ به قدومتون نگاه کنید. هنگامی که وجود انسان چنین خاضعانه در نماز 17 رکعت رو تجربه و ممارست میکنه، در طول 24 ساعت داره چه میکنه؟ این الگو رو پیاده میکند. تسکینن لاطرافه، تخشیعن لابصارهم، دیگه این نگاه شرار آتش خشم است در نگاه شما نیست، یه نگاه آرام، یه نگاه متوازانه. تذلیلن قلوبهم، یه دل نرم، یه دلیلی که هیچ نخوتی در او وجود ندارد. و تخشیعن قلوبهم، یه خشوع بر جان میشه خروجی و نهایت برون آمدن از نماز. و اذهابن للخلاء عنهم، خویلا، بارها خدمت دوستان گفتیم اون حالت متبخترانه و متجبرانه ای که در وجود انسان از ماده خیل و اسب میاد، چون نوعاً اسب رو میبینید یه کورس میگذره بعد قدم قدم بر میدارد، این یال رو کج میکند، با یه نخوتی نگاه میکند اسب. اونها هم که سوار اسب میشدن خویلا میگرفت اونها رو، اونها هم نسبت به بقیه که سوار قاطر بودن و الاغ بودن، اینها هم یه حسی پیدا میکردن، میشه خویلا. فرمود ارهابن للخویلا عنهم، میبرد این خویلا رو، برای اون که ببرد این خویلا رو از وجودشون. چرا؟ حالا لما فی ذلک من تعفیر اتاق الوجوه به تراب توازن، چون خداوند در این نماز در هر رکعت اون دو سجده بر شما لازم کرد که این تعفیر اتاق وجوه است. تعفیر از ماده عفر، عفر یعنی خاک، تعفیر یعنی پیشانی بر خاک نهادن و ساییدن. به شیر میگن افرنات. در میان حیوانات استعذار دارید، یه حیوانی که به تکبر معروف است، پلنگ، میگن آقا فلانی پلنگ دماغ است. این اصطلاح در ادب پارسی هست، فلانی پلنگ دماغ، یعنی خیلی متکبره. اما شیر که سلطان و سباش میگن، شیر بیشه سلطان حیوانات هست، اما ماهیتاً این حیوان متکبر نیست. لذا از اسامی شیر در کلام عرب افرنات و هیزو و دلهاز شیر. ابو نصر فراهی اسامی شیر رو که در نصاب الصبیان مطرح میکرد، یکی از اونها افرنات، یعنی شیر خاکی. و قال افریتون من الجن انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک. به سلیمان یک جن متواضع و خاکی، یه جن خیلی متواضعی، گفت آقای سلیمان تا از جاد بلند نشدی من تخت ملکه سبا را برای تو می آورم، قدرتشم دارم، قویم، امینم، می توانم چنین بکنم. پس عفر خاک، تأثیر جبین بر خاک مالیدن. حالا دقت بفرمایید، وقتی انسان این ذرائف رو از زبان این پهلوانان میدان عبادت می شنود، بعد جا داره که اینها رو طعم کنه، بچشه، از این زاویه وارد بشه در این عبادات. من تأثیر اتاق، اتاق جمع عتیقه، عتیق همانو که میگید عتیقه، بالاخره در فارسی عتیقش میکنیم، و یه شیء گرانبهای خیلی ارزشمند نفیس، میگیم آقا این عتیقه، یعنی قیمتش چیه؟ خیلی بالاست. من اتاق الوجوه، به خاطر اینکه خداوند اتاق وجوه شما رو گفت رو خاک بمالید. اتاق یعنی چی؟ گفتیم گرانقدر. اتاق الوجوه و چهره، اون تابلوی چهره انسان، پیشانی آدمی. تعریف سجده در لغت عرب وضع الجبهت علی الارض، پیشانی را بر خاک ساییدن و گذاردن و مالیدن. خب خاک هم که دیگه زیر پای هم هست، پیشانی که عضو برجسته همگان، هنگامی که انسان ها میان به این سر رو میگذارن بر خاک، سجد تلک یا رب تعبدن و رقا رو میگن. همینجا خدمت دوستان عرض میکردم، الله اکبر. عزیزان من، در نزد اهل عرفان و اهل دل، سجده یعنی انتهای خود و آغاز جلالات حضرت دوست. یعنی شما وقتی می ایستید و بعد قامت دوتا می کنید و دیگه میگید خدایا چی بگم، من اصلا کجا که بخوام بیستم مقابل تو با تو سخن بگویم و اهدنا بگویم، کجا که من تو رو تسبیح کنم، ای برون از وهم قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. دیگه خودتون رو به خاک میندازید. وقتی به خاک افتادیم یعنی خدای دیگه من تمام، تسلیم، هیچ، فنا. حالا میشه به وجه کلباقی بعد فنا کل شی. وقتی شما فانی میشید با سجده خودتون رو محو میکنید، دیگه جایی نیست که اشراق و اشراق و تجلیات الهی بر جان و دل ساجد فرود بیاد. آغاز بشه انطاف خداوند، اگر به مفهوم واقعی سجده محقق شود از ما. امیر فرمود لما فی ذلک من تأثیر اتاق الوجوه، به تراب با خاک توازن، والتصاق کرائم الجوارح بالارض تساهرن، التصاق چسباندن، کرائم الجوارح دست. بالاخره وقتی میخوان زینت کنید کجا رو زینت میکنید؟ این انگشت رو زینت میکنید، نمیدارم این مچ رو زینت میکنید، دست خودش گفت که بدال یمنها معصمونهی نجمرد و کفون خزیبون زیند به بنانی و والله ما ادری به این کنتو داریم به سب این رمین این جمرد هم به سمانی. گفت تو موسیب حج اون شاعر عرض به خدمتون مزخرفگوی بنی امیه و چاپلوس دربار بنی امیه خاطرات شخصیشو میگه که یه وقتی هم که رفته بوده به حج، بعد دیدیم که داره سنگ میزنه، دست‌هایی دیدم که اصلا مات موندم از زیبایی این دست‌های این خانم، بعد نفهمیدم 6 تا شد یا 7 تا شد یا چند تا شد این سنگ‌ها. مدالیه منها مئسمون حین جمرت. خب دست زیبایی و اون ظرافت و اون جای زینت بودن و اون خضاب کردن و اون رنگین کردن و اون کرائم الاعضا بهش میگن. این شما در سجده چه میکنید؟ کف رو بر خاک میگذارید، انگشتان پا رو میگذارید، اون زانو دقیقا با وضعیت و مفصل با حالت حرکات شما برخواستن نشستن تمام تصرفات شما بر اساس این مفصلتون بر خاک میگذارید. 7 موضع رو میگذارید، 6 تا به اضافه پیشانی که اینا میشن کرائم الجواره. حضرت فرمود وقتی میچسبانید این کرائم جواره رو بالعرض تساقرن، یعنی میخواد فرو برید تو خاک، خودتون صغیر کنید با خاک محو کنید و یکی کنید. خدا چه میکند با چنین انسانی؟ کبر رو از وجود او میزداید و به در میرود. این در مورد نماز. اما در مورد روزه، و لحوق البطون بالمتون من الصیام تولدا، و این که شما میایید این شکمها رو به متون میچسبانید. متون متن پشت اون قوام بدن، یعنی گرسنگی رو چشیدن و اندرون از طعام خالی دار تا درون نور معرفت بینی. وقتی میایید رمضان روزه داری، همین عرض بخد 2 روز قبل من در شیراز یه دوست عزیزی که از سوئد اومده بود، از متخصصینی که اونجا مشغول کوششن و کار علمی رو طی میکنن، میگفتن رمضان گذشته 21 ساعت روزهای روزه ما بود، 21 ساعت. من خودم تجربه 19 ساعت روزداری رو در قاره آمریکا دارم که 19 ساعت رمضان ما شروع شد یه سالی، سال فکر میکنم 2011 بود یا 2010 بود که 19 ساعت روزداری شد. خب اینها با تلاش، کوشش، فعالیت‌های اجتماعی، اما اللهم لك صمت و علی رزقك افطرت. وقتی بندگان خدا چنین میکنند و متحمل میشن این گرسنگی رو، به تعبیر امیرالمومنین میچسبانند این بتون رو به متون من از صیام تذللن، یعنی میگن خدایا این مایه و آب حیات، این نانی که دادی در سفره دست نمیبرم، تصرف نمی کنم، خدایا من حاضرم نگاه به این نان بکنم، نگاه به این آب بکنم، اما اطاعت تو رو پیشه بکنم. خداوند با چنین طاعت پذیری اون نخوت و غرور سرکشی و مقابله رو از وجودشون به در میبرن. وقتی اینا چنین مطیع میشن، چنین پذیرا میشن که از اصلی ترین نیازهای عادی روزمره انسانی و بشری خودشون به راحتی میگذرن. خدایا تو گفتی بر سر و چشم من است، فمن شهد منکم الشهر فلیصوم، اگر فرمان تو بر روزداری است تمام وجود من پذیرای اون. خب این موجب میشه به تعبیر حضرت شیطان دیگه دامش رو نمیتونه بندازه. لذا بعد میگید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوا هم که اومد، شیطان فرسنگ ها از انسان دور خواهد شد، دیگه اون مسیده سید شیطان، دام شیطان کار نمی کند. به دنبال اون سوم، چون 3 تا عبادت رو فرمود، صلات رو، زکات رو و صوم رو، سومی که زکات بود، معماف زکات، خوب دقت بفرمایید، من صرف ثمرات الارض. وقتی خداوند دستور به زکات داده و شما صرف میکنید، موارد زکات رو انجام میدید، از بهره‌ای که بردید عمل میکنید، مصارف 8 گانه نماز رو پرداخت، زکات رو پرداخت میکنید، بنابر اون چه که تعالیم نورانی وجود مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی است. اللهم صل علی محمد. حالا حضرت میفهمند وقتی این چنین میشود و غیر ذالک الا اهل المسکنت و الفقر و غیر ثمرات زمین بقیه درآمدهای زکوی رو وقتی میدید به اهل و مسکنت و مقر، فقر کبر رو از وجودتون بیرون میاره. چطور؟ یک، پرداخت زکات یه نوع شکر است عزیزان. یکی از مصادیق بارز شکرگزاری در متون ما پرداخت زکات است و این نکته خیلی مهمه که توجه میکنم، توجه میدم ذهن مبارک عزیزان رو. ببینید، ببخشید بذارید اینو من عرفیش کنم، معمول ملموسش کنم. خب بالاخره این پدر و مادر توقع داره، در ذهن خودش حتی به زبان هم نمی آورن که من این شرایط سنی رو، این وجود رو، من مادر، من پدر برای این فرزندم مهیا کردم. خدا می داند کوتاهی نکردم، اون چه در توانم داشتم براش ایجاد کردم، سختی ها رو خودم تحمل کردم، خودم به وقتش نخوردم، نپوشیدم تا زندگی این آزاده به این دختر خانم رو مهیا کنم. خودم هر گونه بود به خودم فشار آوردم، اما خواستم اون زندگی خوبه در رفاهی داشته باشد. توقع دارد که مثلا این فرزند بگوید پدر مادر میفهمم چه کردید با من، متشکرم. گویا تمام خستگی ها از وجود این پدر و مادر میره. با همینی که متوجه میشه فرزندش زبان و لسان تشکر و فهم این معنا رو داره، یه آرامشی تو وجودش میاد. اما چه مانع میشه که فرزندان چنین چیزی رو نمیگویند و بیان نمیکنند؟ تو ذهن خود این آقازاده به دختر خانم میگه وظیفته، میخواستی بچه نیاری. اسم این یعنی چی؟ یعنی کبر ابلیسی، یعنی شیطان اومده تو وجود این فرزند رخنه کرده، وسوسه‌شو دقیقا فرو برده است. هیچ سربالا نمی آورد. زبان تشکر که نه، زبان توقع و گلایه هم آری. من مثال زدم، این مثال اجتماعی گفتم خدمت دوستان. حالا این رو در رابطه با معلم و شاگرد بگید، استاد و شاگرد بگید، در رابطه با هم صاحب حقی بگید نسبت به کسی که محبت میکنه. من این رو بارها گفتم، فاش میگویم و از گفته خود دلش آدم، بنده عشق اما از هر دو جهان آزادم. همینجا خاطرم هست تو نهج البلاغه یا تو مکارم الاخلاق خدمت دوستان عرض کردم، گاهی بنده میاندیشم با خودم فکر میکنم آقای انصاری اگر تو رسیدی به اینجا، به این موقعیتی که خدا به تو داده است و عنایت کرده است، بشین قلم کن، لیست کن، ببین چه کسانی در رسیدن اینجای تو نقش داشتن. از اون رفتگر محله شروع کن، از اون کسی که تو آسوده خوابیدی و شب اون نگهبان بیداری خوابیدن تو بود با چشم بیدار، از تمام اون کشاورزی که نانشو کشت و تو خوردی، تمام اینها رو رقم کن تا برسد به پدر، مادر، همسر، تا برسد اساتید، معلمان، بزرگانی که وجودشون رو محو کردن تا این شمع خموده وجود تو رو افروخته کنن و روشن کنن. بعد فکر میکنه انسان چقدر این شانه زیر بار این محبت ها قرار دارد و چه زبانی باید بگوید و چه بیانی باید تشکر از اینها بکند و دعاشون کند. کسی که چنین روحیه‌ای رو نداشته باشه، اسم این در متون اخلاقی ما جبار عزیزان. جبار اون ظالم عطا و نرون ها و چنگیز ها و صدام ها نیستن. جبار یعنی من لا یرا لأحد علی حق، یعنی کسی که برای هیچ کس نسبت به خودش حقی قائل نیست، از همه طلبکاره. این میشه جبار. تو گوشمون باشه، این میشه جبار. زبان تشکر عزیزان مساویست با تواضع. کسی که تشکر میکند یعنی تواضع داره، یعنی تونسته از کبر بگذره، گذار از بحران کرده، از بحران کبر گذر کرده. به همین خاطره که شیطان وقتی برای خدا و بندگان خدا خط و نشانه کشید، چیزی رو که گفت از بندگانت میگیرم چیه؟ گفت ولا تجدو اکثرهم شاکرین. اگه من شکر از بندهات بگیرم دیگه تمام تو مشت منم، دیگه اینها رو خلاصشون کرده. ولا تجدو اکثرهم شاکرین. وقتی انسان مؤدی زکات میشه، یعنی میگه خدایا از توست، ای دعا از تو، اجابت هم ز تو، ایمنی از تو، محبت هم ز تو، پروردگار من که خب دیروز مشاهده فرموده چه رحمت زیبایی شروع به باریدن گرفت در این شهر اصفهان، چقدر زیبا اومد در شهر شهادت سیدت و نساء العالمین این رحمت الهی جاری شد، بالاخره اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خوش رودی، چگونه خداوند الطاف خودش، خدای من چه نقشی دارم در این نزولات جوی، در این تغییر آب و هوا، من کجای کارم پروردگار، بالاخره سر به ثنا می آورم، به سجده تو، به تعظیم تو، به شکر تو، به سپاس تو در قبال همه نعمتهایی که بر من ارزانی کردی. این روح بندگی رو تو وجود انسان ایجاد میکنه، شکرگزاری پروردگار. حالا وقتی که من حاضرم خدای تو این نعمت رو دادی، رویانیدی چنین زهر تخم برخواست 70 تخم، حالا به من میگی 1/10 تو این محصول، 1/20 تو این محصول، چشم، با کمال وجود من این رو به عنوان شکرگزاری و روش درست استفاده از نعمت تقدیم میکنم، نتیجه دن کبر از درون معدی زکات میرود، از جانش میره. 1/2 وقتی که انسان این عادت رو انجام میده، روزه رو که میگیره، تو روایات اون خطبه شعبانیه داریم که همگام میکنه خودش با فقرا بندگان خدا، خدایا بالاخره منم تمرین کنم ببینم نخوردن نداشتن چیه، ببینم چشم نگاه کردن و دیدن، دل و زبان نخوردن چه طعمی داره، منم ارادی این کار رو میکنم، نتیجهش میشه خضوع، خشوع، گذشتن از کبر. به همین طور خدایا من حاضرم مالم رو بدم، دستم رو خالی کنم، ببینم این چه تجربه ای برای من میاره، کبر رو از بین میبرد و خضوع رو در وجود انسان میآورد. انظروا الى ما في هذه الافعال، خوب دقت کنید، انظروا، ببینید بیان امیرالمومنین، انظروا، انظروا یعنی چی؟ نه که ببینید، بلکه تأمل کنید، تعمق کنید، تأمل کنید، الى ما في هذه الافعال من قمع نواجم الفخر. من 10 بار خدمت دوستان گفتم آنچه من درز میکنم فقط مباحث محتوایی سخن امیره، دیگه ما به لفظ و بیان و سمانتیک کلام امیر و فونتیک کلام امیر و زیبا شناسی های زبان شناسانه اصلا فرصت ورود نداریم، اینجا مقتضای انجمن ما نیست اصلا که من مباحث فنی بلاغی و ادبی رو مطرح کنم، که چطور حضرت من قمع نواجم الفخر و قدع توال چطور این کلمات رو به کار میبره حضرت، از کجا میاره این واژگان رو، چجوری اینا رو کنار هم میچینه و یک موسیقار سخنی ایجاد میکند که اگر کسی آشنای با این مباحث باشه مات میمونه و میفهمه اینها نمیشه مگر آن که علمنی رسول الله الف باب من العلم یفتح لی من کل باب الف باب. اون لحظات آخر رسول خدا علی، رسول خدا علی داره میگه پیامبر بیخ گوش امیرالمومنین سارم، ای دارد میگه، ای گفتن آقا چی گفت پیامبر با شما، فرمود پیامبر 1000 در به علم رو برای من گشود که از هر در به آن 1000 در به علم گشوده شد، 1,000,000 باب علم رو پیامبر برای من باز کرد. من قمع نواجم الفخر و قدع توال الکه، ببینید این اعمال با شما چه میکند، از قمع، قمع رو شما با یک واژه دیگه با هم به کار میبرید، قلع و قمع، یعنی گاه اره رو میندازید از رو میبرید، گاه میایید درخت رو از چی در میارید، از ریشه در میارید، گاهی قلعش میکنید گاهی قمعش میکنید. حضرت فرمود من قمع نواجم الفقر، این اعمال قمع میکنه، از ریشه میکنه، نواجم از ماده نجم میاد، به ستارگان میگن نجوم چون یه مرتبه طلوع میکنن، سر میزنن، از این فخری که در سینه و در افق نفس شما طلوع میکنه سر میزنه، چیزی که میاد ریشه کنش میکنه اینهاست، این اعماله، این عباداته که ریشه کن میکنن. و قدر قدع ایل من جلوگیری، قادع یعنی جلودار و جلوگیر، تواله جمع تاله اونه که طلوع میکنن،
از طلوع کبر، شروع شدن کبر هم در وجودتون دست برمیداره. ببینید اصلا من میخوام بگم متغیر میمونه انسان حقیقتا. تو طب امروز میگید آقا ما دو طب داریم، یه طب درمان داریم، یه طب پیشگیری داریم. کدوم مقدمه طب پیشگیری؟ امیرالمومنین فرمود خاصیت این اعمال هم جنبه درمان است هم جنبه پیشگیری است. هم قمع هم قدر، هم درمان میکند هم پیشگیری میکند، از فخر و کبر و چنین با وجود شما عمل میکند. فلقد نظرتو فما وجدت احدا من العالمین یتعصب لشیء من الاشیاء الا عن علت تحتمل تمویح الجهلاء او حجت تلیت بعقول السفهاء غیرکم. یک جلهی رو هم امیرالمومنین از مخاطبان خودش و در طول تاریخ دارد. یه بخش مختصری دیگه رو از این قسمت میگم و کفایت میکنه. من نگاه کردم فما وجدت احدا من العالمین یتعصب لشیء من الاشیاء الا عن علت. دیدم این کسانی که تعصب متکبرانه دارند، یعنی نسبت به یه چیزی اون پافشاری و پیوستگی رو دارن، سرم بشکن نرخم نشکن، به یه فخر و فروشی این چنینی دارن، یه علتی تو کارشون گشتن پیدا کردن با اون فخر کردن رو. یه عامل نژادی، آبی، خاکی، نمیدانم علمی، نسبی، حسبی، مالی، پدری، یه چیزی پیدا کردن و بهش چیکار کردن؟ فخر کردن. اولاو که آبا و این فجعنی به مثلهم ازا جماعتنا یا جریر المجاع و پدران ما این چنینن، آب و خاک ما اون چنان است، نمیدانم این چیزها. لقد نظرت و ما وجدت احدا من العالمین یتعصب لشیء. من نگاه کردم ندیدم احدی از عالمین تعصب به شیئی داشته باشد. که از مهمترین نشانه های کبر چیست؟ تعصب نابجا. لشیء الا ان علت تحتمل تنویح الجهلا. دنبال یه علتی گشتن که جاهلان رو با اون علت تمویه به معنای ظاهرسازی و فریب دادن، فریب بدن نادانان رو که بگن ما برتریم. اونی که الان از بزرگش دارید میبینید تا خوردش در جامعه بشری، اونی که میبینید یه جماعتی، یه سلطه‌گرانی متکبرانه دارن فریبکارانه و ریاکارانه روش فکر خودشون، زندگی خودشون رو و منشون رو متعصبانه و متفکرانه و فخورانه دارن بر جامعه بشری تحمیل میکنن، شرق و غرب دنیا بر مسلمانان میخوان تحمیل کنن. تا بیان ابعاد کوچک فردیش رو ببینید. تمویح الجا او حجتن، ندیدم کسی رو تعصب داشته باشه مگر اینکه دنبال یه چیزی گشته، یه دلیلی پیدا کرده که تلیتو به عقول سفها. تلیتو لا تب قلبی لا تب نفسی، یعنی فرو رفت چسبی تو قلبم. یا حجتی رو پیدا کرده که تلیتو این رو ملتصق کند، بچسباند به عقول افراد کم فکر و کم ذهن که از اون طریق فخر خودش رو و تعصب خودش رو برساند. غیرکم، غیر شما. همه یک چیزی بهانه‌ای برای تعصباتشون پیدا کردن. اما شما مردم کوفه، شما حتی یک بهانه‌ای برای تعصب ندارید. فانکم تتعصبون لامر، شما تعصب دارید برای یه چیزی که ما یعرف له سبب و الا، نه علت داره نه سبب داره. اما ابلیس فتعصب على آدم الاصلی، اما ابلیس تعصب کرد بر آدم به خاطر اصلش. چی گفت؟ گفت من از آتشم نارم، تو از خاکی. و طعن علیه فی خلقته، طعن زد و سرزنش کرد آدم را، گفت انا ناری و انت طینی، تو خاکی من ناریم، من از نار و نورم. حالا اینا دیگه جوابش داده شده، میدونیم که این قیاس ابلیس قیاس باطلی بود. اگه بخوایم نقض کنیم بهش، میگیم مگه همیشه حق تقدم؟ تو میگی خاک یعنی خاک، مثلا تیره آتش روشنه، تمام حیات از کجا سرچشمه میگیرد؟ از خاک. سوزندگی و ویرانگری مال چیه؟ مال آتش. خب پس این که فضیلتی نیست برای آتش. گذشته از این که اصلا بحث آدم و بحث شیطان و ابلیس بحث جسم نبود، دوش دیدم که در گل آدم بسرشتند و به پیمان زدن نبود،
بلکه بحث جان و روح آدم بود که مورد سجده ابلیس و ملائکه قرار گرفت، نه جسم خاکیش. و اما الاغنیا، و من اغنیا رو دیدم، امیر المومنین میفهمد، من مطرفت الامم، این مطرفان، این مطرفان امت ها که تعصبو فتعصبو لآثار مواقع انا، اینا به پولشون، قدرتشون و ثروتشون تعصب و فخر داشتن، گفتن نحنا اکثر اموالن و اولادن و ما نحنو به معذبین، تکیه کردن به مالشون، قدرتشون، زورشون، زرشون و گفتن نه ما وضعیت خوبی داریم، ما مورد عذاب الهی هم واقع نمیشیم. فإن کان و لابد من العصبیه. حالا یه بابی رو باز میکنن امیر المومنین که بی نظیره. اگر بناس تعصب داشته باشید، بیاید من تعصب درست رو به شما آموزش بدم. من علی بگم بله، تعصب هم میتواند خوب باشد، اما به چه شیوه ای باید باره. همین تعصب میتواند کبر رو ببرد به جای اینکه تکبر بیاورد. انشاءالله باید زانو بزنیم، انشاءالله در محضر گرانقدرش بدانیم. اجازه بدید من همینجا چون روز شهادته متصل کنم این بحث رو از لابلای سخن به یه جمله ای و انشاءالله استفاده کنیم در این صبحگاه شهادت. الان عرض کردم خدمت عزیزان، فرمود علمنی رسول الله الف باب من العلم. الان فرمود هزار در به علم رو پیامبر به من آموزش داد، از آن هزار در به علم گشوده شد. بعد میبینیم مطالب رو. این خطبه امیر المومنین در زمان خلافت حضرت گفته شده، یعنی امام این رو بعد از 25 سال خانه نشینی و 25 سال بعد از مثل امروزی، یعنی بعد از چنین ایام شهادت سیدنا سائل عالمین. اما میگم فاطمه چه کردی تو؟ به خدا با تو چه کرد؟ این مطالبی که امیرالمومنین نمیفهمن اینجا، اون بانوی 18 ساله وقتی اومد وارد مسجد پیامبر شد، لاست به خمارها و اشتملت به جلبابها، وقتی پوشش خودش رو گرفت آمد وارد مسجد شد، وقتی پرده رو زدن فاطمه شروع کرد به سخنرانی کردن، تا که شروع کرد حمد و ثنا رسید به نام پیامبر، زجه‌ای در مجلس بلند شد که فاطمه ایستاد. من نمیدونم چرا که وقتی نام پیامبر از زبان فاطمه خارج شد با چه آهنگی گفت زهرا این رو که ارتج المجلس. ارتج میدونیم یعنی چی؟ یعنی زلزله 7-8 ریشتری. مجلس به زلزله افکند فاطمه مجلس رو. بعد شروع کرد به حمد و ثنای الهی، همونها که میدونید وقتی هم من همینجا در ایام فاطمیه در انتهای مباحث تفسیر اشاره کردم به عظمت این خطبه، منظورم اینه. تا رسید به اینجا که خوب دقت کنید، فاطمه شروع کرد اسرار احکام و حقایق شریعت رو بازگو کردن. چرا خدا این احکام و وظائف را بر دوش مسلمانان نهاده است؟ جعل الله الایمان تطهیرا لكم من الشرك. خدا ایمان رو قرار داد که شما را از شرک پاک کنه. رسید به اینجا و صلات، این موارد رو امیرالمومنین 25 سال بعد از شهادت فاطمه میگه. 25 سال قبل کنار منبر و محراب پیامبر با اون دل افکار، با اون قامت خمید، اون پهلوی فاطمه داره میگه و صلاته تطهیرن لکم و صلاته تنزیهن عن الکبر. خدا نماز رو واجب کرد که شاخ کبرتان را مسلمانان بشکنند و کبر از وجودتون ببرن. اونی که امیر المؤمنین دارن میگن فاطمه 25 سال قبل گفته است و بازگو کرده است. جا داره بالاخره یه جمله دیگه هم بگم، بعد بگم این جمله رو استفاده کنم. امیرالمومنین وارد میشد، یعنی ریشه این حماد ابن عیسی، راوی معروفیه، معنان گفت امام صادق هم در سال 128 زنادقه میان بیرون، اینطور میکنن. گفتم آقا این رو به علم امامت میفرمایید؟ فرمودن نه، این رو نظر توفی مصحف امی فاطمه، اینو از مصحف مادرم فاطمه میگم. گفتم آقا مصحف مادرتون فاطمه چیست؟ هم در وقتی که رحلت رسول خدا شد و اون غم سنگینی که جز خدا نمیدونست چی میگذره به فاطمه پیش اومد،
گاهی امیرالمومنین وارد میشد میبینید که فاطمه داره زمزمه میکنه. فرمودن فاطمه جان چیست؟ فرمودن علی جان خداوند ملکی رو میفرستد با من سخن میگوید و مطالبی رو به من میگه منو تسکین میکنه. فرمودن بگو فاطمه جان. مطالبی رو فرمود. امیرالمومنین فرمود فاطمه جان من بعد من قلم میارم، به تعبیر خودمون من ابزار نوشتن میارم. وقتی این مطالب گفته شد تو بگو من مینویسم. فاطمه انشا میکرد و علی املا میکرد. جمع این شد یه مجموعه به نام مصحف فاطمه که نیست مگر در نزد ائمه علیهم السلام و امروز در دست وجود نازنین حضرت ولی عصر که حقایق وجود رو خداوند به فاطمه میگفت و مکتوب میشد، رازهایی از خلقت و آفرینش. حالا این فاطمه با این جایگاه که امیرالمومنین وقتی دستش رو از خاک فاطمه مثل امشبی جدا کرد، فزیده من تراب القبر حاجبه الحزن، دیگه نتونست از جا بلند شه فاتح خیبر و گفت نفسی علا زفراتها محبوسه یا لیتها خرجت مع الزفراتی. یادی کنم من همینجا بین مصیبت بگذاری چریک بشم. یه سال من اومدم اینجا، مرحوم آیت الله های امامی رفته بود. سال بعد اومدم آقای حاج رسول گلشیرازی رفت. امسال اومدم مرحوم آقای سمایان نیست بین ما. نمیدونم سال دیگه نوبت کدام که از ماست عزیزان. خداوند به حق صدیقه طاهره درجات همشون رو انشالله رفیع بفرماید. جا دارد که امیرالمومنین بگه کاش میشد با نفسهای علی جان علی در کنار قبر تو فاطمه از تن به در می آمد. صلی الله علیه و آله.